بسم الله الرحمن الرحیم. یک مروری انجام بدیم و بعد فن جدید رو. به این مرور دقت کنین، اگر ابهامی تا به اینجا بوده باشه انشالله با این مرور مجدداً تکمیل بشه. عرض کردیم که ما در طول زندگی به تدریج با واکنش هایی که پدر و مادرمون، اطرافیانمون، جامعه و فرهنگی که درش زندگی میکنیم و با عبور از این مسیر که به ما میآموزند عمدتاً مدل‌های مختلف فکر کردن رو، یه سبک‌های فکر کردنی برای ما حکم عادت رو پیدا می‌کنه. این مدل‌های فکر کردن می‌توانند مدل‌های فکر کردن خوب باشه، می‌تونه مدل‌های فکر کردن منفی باشه. مثلا یه خانومی می‌گفتن که یکی از خوشبختی‌های من این است که هر اشتباهی در مقابل همسرم و خانواده همسرم انجام بدهیم، اونها هیچ خردگیری نمی کنند و من هیچ نگران نیستم که این تبدیل به یه آتویی بشه دست اونها. خوب نی؟ خیلی جالبه دیگه. یه همسری انقدر با اطمینان بگه آقا من اشتباه میکنم ولی هیچ وقت نگران نیستم که مثلا خانواده همسرم اینو آتو کنن، همسر من اینو به عنوان یه آتو بگیره. چه اتفاقی افتاده؟ اون خانواده و اون آقای داماد یاد گرفتند اینگونه به قالب‌های زندگی نگاه بکنند، یاد گرفتند که مفاهیم مختلف رو اینجوری براش قالب طراحی کنند و قاب بگیرند. خب این قابگیری، قابگیری مطلوبی است، این نوع نگاه، نگاه خوبیه. شما یاد گرفته اید این نوع نگاه رو دارید که وقتی کسی به شما خیر میرسونه ازش قدردان میشوید و وقتی کسی به شما خیر نمیرسونه و آسیبی هم نمیزنه، شما داوطلب خیر رسوندن به اون میشید و این قالب رو به بچه‌تون یاد میدید. اما ممکنه بعضی از ماها این قالب رو بلد نباشیم یا به کار نبریم که اگر کسی به ما آسیب هم رساند ما به او خیر برسونیم. ممکن ما این قالب بلد نباشیم. چندی پیش فکر میکردم که اگر من بخواهم به همین داستان نقل شده راجب جناب مالک اشتر عمل کنم که اگر او خواست به من آسیبی بزنه من برم مسجد براش دعا بکنم، در حالی که این حکایت رو بارها و بارها شنیدیم، چقدر میتونه برای ما سخت باشه. ولی اینم یک نوع نگاه به زندگیه. مالک اشتر به واسطه بودن در شعاع نور علوی این را مییابد، میفهمه. من گاهی بین خودم و شعاع نور مهدوی در عصر حاضر فاصله ای میاندازم، این شعاع به من نمیرسه، این نیکویی از من صادر نمیشود. بچه های ما یاد می گیرند به قالب های فکری که در ذهن ما و همسرمون و خانواده هامون جاریه عادت کنند و با همین قالب ها روش کنند و به تعبیر مثالی که چند جلسه قبل عرض کردم، یاد گرفته اند از همان مسیرهایی که آبهای گذشته در کنار این رودخونه مسیر رو طی کرده مسیر طی کنند، راه جدیدی باز نکنند. اگر پدرشون نسبت به کسانی کینه دارد اونها هم کینه داشته باشند، اگر مادرشون نسبت به کسانی پرخاشگر است اونها هم پرخاش کنند، و اگر جایی خواست خلاف مدل‌های فکری ما عمل بکنه متهمش میکنیم، میگیم تو مگه خون من در رگ‌هات نیست که مثلا با فلان عمه یا فلان بزرگتر فامیل ارتباط صمیمانه برقرار میکنی؟ مگه نمیدانی که ما سالهاست با هم دیگه احوال پرسی نمیکنیم؟ بعد تو اونها رو میبینی میری جلو روبوسی میکنی؟ یعنی حتی اگر بخواهی یه قاب جدیدی در ذهن تصویر بکنی، من مانع میشم، هشدار میدم، گاهی غذایی که به تو داده ام را بر تو حرام میکنم، حلالت نباشد اگر با اینها خوشو بش کنی، از تو راضی نیستم اگر بتوانی دیگران رو ببخشی. گفتیم گاهی این مدل‌های فکری وقتی جنسش می شود منفی و تعدادش گسترده می شه و تبدیل می شه به قالب‌های فکری تکرار شونده، ما می تونیم با یک تسامحی اسمشو بذاریم تحریف شناختی. تحریفات شناختی انواعی از نگاه به زندگی است که اولین آسیبش را به من میزنه، دومین آسیبش را به من میزنه، سومین آسیبش رو به من میزنه، بعد از مرحله چهارم شروع میکنه آسیبش رو به همسرم و فرزندم و اطرافیانم زدن. چون من قالب ذهنیم قالب ذهنی قضاوتی است، چون من قالب ذهنیم قالب ذهنی غیر توصیفی است، چون من قالب ذهنیم قالب ذهنی دو قطبی، صفر و صد، همه و هیچ است، چون من قالب ذهنیم فیلتر منفی دارد، چون من قالب ذهنیم برچسب میزنه، چون من قالب ذهنیم نمیتواند بدون استراب نسبت به آینده نگاه کنه، برای همین همیشه میگه نکنه 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 یه اتفاقی بیفته، چون این قالب ذهنی در من تکرار میشه و جنسشم منفیه، برای من تبدیل میشود به یک نوع تحریف شناختی. تحریفات شناختی چه میکنند؟ میآیند شادابی رو از من میگیرند، افسردگی نسبت به آسیب‌های گذشته و اضطراب نسبت به آسیب‌های آینده رو برای من پررنگ می‌کنه. آمدیم با هم دیگه تحریفات شناختی رو شمردیم. گفتیم خواهران نمی‌خوایم درمانگر دیگران بشیم. نمی‌خوایم الان اینها رو یاد بگیریم بعد بریم هی به دیگران بگیم اینجور بکنید اینجور نکنید. اول می‌خوایم خودمان یه مقداری نسبت به این تعریفات شناختی آشنا بشیم، تا جای ممکن خودمان را به چالش بکشیم، تغییراتی در خودمان ایجاد بشه، بعد به تدریج این به دیگر اعضای خانواده منتقل می شود. مدل نگاه های قبلی تغییر میکنه، مدل نگاه های جدید به آدم دست میده. بعد از شناخت تحریفات شناختی آمدیم گفتیم ببینید الان همین موضوع رو خودمون صفر و صدی نگاه نکنیم، یعنی نگیم یا ما تمام مباحث راجع به تغییر شناخت و بینش را یاد میگیریم یا اصلا این جلسه به درد ما نمیخوره، یا من باید همه جلسات سالهای گذشته و آینده این بحث را باشم یا این جلسه به درد من نمیخوره. گفتم نه، اصلا اینجور نگاه نکنیم. اگر یکی از شما همین یه جلسه رو اومد، نه قبلی ها رو اومد نه بعدی ها رو میاد، همین یک جلسه ببینه آیا از این مهارتی که براش توضیح داده میشه میتواند استفاده بکنه و برخی از فکرهای گزنده رو در خودش مدیریت کنه یا نه. پس اگر از انواع مهارتهای چالش با افکار نام میبریم، اگر میگوییم پیشگیری از اختلال ها و آشفتگی های روانی، اگر میگیم ارتقاء سطح سلامت روانی، یعنی به هر میزان که تلاش میکنید و به هر میزان که وقت میگذارید میتوانید مهارت های استفاده کنید که بر این تابلوی افکار منفی، قابگیری های منفی ذهنی خط بندازید و هر یک خطی که می اندازید کمی به زندگی شما و بعد انشاءالله فرزندان شما و خانواده شما آرامش بده. و تأکید کردیم، گفتیم خیلی خوبه که بیایم بنشینیم با هم گفتگو بکنیم بریم ولی کسی هم زحمتی نکشه، اکثر این صحبت ها جز به عمل به نتیجه نمی رسه. پس اگر برگه می دهیم نمیخوایم شما بایگانی درست کنیم، میخوایم روی این برگه ها کار کنید، بعد جایی به چالش برخوردید، مطرح کنید. جایی مشکل بود، طرح بفرمایید. اگرم مشکل نبود، همون رو که عمل میکنید، به همون میزان من توانستم بخشی از افکار منفی را مدیریت کنم. اگر تا اینجا روشنه و خوبم خلاصه کردیم، برای سلامتی اونهایی که بچه هاتون رو نگه داشتن، شرایطی رو فراهم کردن که شما به موقع و با آرامش در این جلسه شرکت بکنید و برای سعادتمندیشون یه صلوات بفرستید. حالا می رویم سراغ یک فن دیگر. شما البته بیشتر از 5 تا فن یاد گرفتید. این حالا به ترتیبی است که من توی پاورپوینت چینده ام. به اون ترتیبه الان کاری نداریم. فن وکیل مدافع. عرض کردم دیگه، به شمارش الان کاری نداشته باشه. الان شما فرض کنید فن 4. عنوانش رو دقت بفرمایید. چون یه خورده من این پاورپوینت رو روش کار کردم، یه خورده شماره هاش عقب جلو. میریم سراغ این فن. وکیل مدافع چگونه فن نیست؟ میگیم برای چالش با افکارمان میتوانیم تصور کنیم که وارد یک دادگاه شده. دادستان که نقش آن را افکار خدایندمان بازی میکند، اون فکرا، کدوم فکرا؟ فکرای مثبت رو میخوایم اذیت کنیم؟ نه، منفی. به خاطر رفتارمان در چند روز اخیر به ما حمله می کند. یه فکریه، فکر منفیه، به من حمله می کنه. ما را انسان گناهکاری دانسته و به ما برچسب بازنده، تنبل، بیکفایت، بی ارزه، ناتوان، بد ارتباط، بد معاشرت. دیگه چی میگه؟ یه چند تا دیگه هم شما بگین ببینیم. بد شانس، بد اقبال، چی؟ تنبلو گفتیم فکر میکنم، تأکید فرمودید دیگه. مغرور، مأیوس، ناامید، کلی به ما برچسب میزن. اکنون باید نقش وکیل مدافعی را بازی کنیم که با توسل به شواهد اعتبار شهادت‌هایی که بر علیه ماست زیر سوال ببره. چه فنیه، فن جالبیه ها. یعنی چی کار کنه؟ ما انتظار نداریم الان مثلا با یه جمله تمام این اتهاماتی که سالها به ما زده شده توسط این افکار اینا همش برگرده. نه، ما باید خوب دفاع کنیم. اینجوری نیست ما بلنشیم فقط بگیم که ببخشید موکل من بیگناه هست، من بیگناهم، بعد بشینیم. نه، باید دفاع کنید. یعنی چجوری؟ ما باید شواهد و مدارکی رو ارائه بدیم که نشان دهد ما تمام این جملات، کلمات و واژه هایی که گفتیم نیستیم. الان فرض بگیرید یک کلمه ای را که یا به خودتون نسبت داده اید یا این فکر در شما جاری است. مثلا من یه فکری دارم، مثلا من بد اقبالم، بد شانسم، بی ارزم. حالا من میخوام دفاع کنم، چیکار میکنم؟ دقت کنید، تو مهارت‌های قبلی خیلی کارهای دیگه هم میکردیم، این مهارت رو توجه کنید. من باید الان یه شواهدی ارائه بدم که نشون بده من خوش اقبالم، نشون بده من زرنگم، نشون بده من توانمندم. شما میگید آقا دیگه من باورم شده، خب آخه تنبلم دیگه، چی شواهدی نشون بدم؟ میگیم شما اگه تو دادگاه باشین بعدم بگن اگه از این دادگاه بازنده بیرون بیاین، مثلا محکوم به اعدام یا حبس ابد میشوید، آیا نمیکوشید که کوچکترین شاهدی اگر به ذهنتون رسید مطرح بکنید و دفاع کنید؟ این کارو میکنید. مثال دقت کنید. لازم نیست شما بگید دیگه من از خودم دست کشیدم، دیگه من رو خودم اعتبار، دیگه آقا سنی از ما گذشته، دیگه حالا همینیم دیگه. شما باید دفاع کنید، وکیل مدافعید. وکیل مدافع بودن توی این بازی و مثالی که داریم میگیم، مثلا فرض کنید یه نفر میگه من نقش شاکی رو بازی میکنم. یعنی چی؟ یعنی من میگم شما آدم تنبلی هستید، من میگم شما آدم بدقبالی هستید، من میگم شما پسر موفقی نیستی، من میگم شما دختر خوشبختی نیستی، من میگم شما دختر نوجوانم. به نسبت دانش آموزان دیگری که در این مدرسه بودند آدم بسیار ناتوانی هستی. من به عنوان یک شاکی، به عنوان یک دادستان، به عنوان یک کسی که میخواد دفاع کنه از اون فکر منفی، من به تو حمله میکنم، تو از خود دفاع کن. این میگه خب شما بازنده‌ای، شما تنبلی، شما بی‌عرضه‌ای. اون میگه نه، من دانشگاه فارغ التحصیل شدم، شغلم خوبه، مرد خانواده‌ام، من کسی هستم که فکر میکنه مدیرم من مثلا کارمند خوبی هستم. دوباره فکر حمله میکنه، میگه ولی فکر دیگه، ولی من فکر میکنم شما بازنده‌ای. میگه ببخشید من شواهد ارائه دادم، شما هنوز دارید بر اساس یه سری احساس بازنده بودن، احساس موفق نبودن، احساس زیبا نبودن، احساس مورد توجه واقع نشدن داری سخن میگی. دوباره فکر میگه بابا بازی نکن، تو موفق نیستی، تو خوشبخت نیستی، تو چیزی نداری برای عرضه کردن، تو آدم ناتوانی هستی، تو محبوب نیستی. میگه اگه اینجوری باشه که شما استدلال میکنی، شما از احساست بیان کن، همه همینطوره. یکی از امتیازهای دفاع از خود اینه که آدم میبینه چقدر راحت میتونه بگه فلانی خوشبخته، ولی وقتی میخواد از خوشبختی خودش سخن بگه انگار حواسش به اون نقطه های مثبت زندگیش نیست. دلیل باید بیاورید، مدرک باید بیاورید. یعنی شما باید همون چور که توی مهارت‌های پیشین بود شواهدی می‌آوردم، بعد برای اثبات اون شواهد امتیاز قائل می‌شدم، حالا میگه از این سو شما باید شواهدی بیاری و از خودت دفاع کنی. جدول جلوتونه، همین جدول 2-5. خب متنشو نگاه کنیم. سوالا رو ببینیم چی هست. میگه شما واقعا خودتون رو همین الان اگه خودکار دستتونه لطفاً شروع کنید با این توضیحات من تکمیل کردم برگرو. تأمل کنید، اول شما یک فکر منفی راجع به خودتون رو، و اگر به هر دلیلی فکر میکنید الان دوست دارید مثلا راجع به دخترتون یا پسرتون فکر رو بکنید، یک اتهامی که او بر خودش میبنده رو بنویسید، یا راجع به خودتون. من آدم جذابی نیستم، من آدم تنبلیم، من آدم دوست داشتنی نیستم، من آدم موفقی نیستم. خودتون رو به چه جرمی متهم میکنید؟ خودتون رو به چه برچسب منفی متهم میکنید؟ بنویسید. اولین سوال این است که یادتونه تو تعریف اصطلاحات داشتیم ها، یعنی الان بالاخره من معلوم شه من موفق نیستم، جذاب نیستم، مهربان نیستم. یه خانومی که میگه من کلن خوب نیستم، ما ازش خواهش میکنیم که لطفاً بنویس دقیقاً خوب نبودن را چی تعریف میکنی. حالا میخوام شروع کنید هر کدام از خود دفاع کردن. یه فرصتی میدیم. شما فکر کنید که اگر میخواستید از خودتون دفاع کنید و اثبات کنید که این برچسب غلطه، الان سعی کنید شاهدی را در نقضش بیاورید بعد صحبت میکنید. پس اول دو تا سه تا شاهد مثال در ذهنتون هست که نشون میده شما آدم کمتوانی نیستی، شما آدم غیر محبوبی نیستی، شما آدم ناموفقی نیستی، شما آدم شکست خورده ای نیستید، هر عنوانی که به خودتون گفتید. مورد دوم، آیا توضیح دیگری برای رفتارتان وجود دارد؟ اینجا اون خواهر شوهر، اون مادر شوهر، اون عزیز، هر کسی که شما یه خورده ممکنه صحبتش براتون مهم باشه، به این معنا یه مثالی می آورد، میگه من به این دلیل میگم شما آدم ناتوانی هستی. شما برای مثال او چه توضیح دیگری میتونید بیارید؟ میگه به این نشان که اون روز که ما اومدیم خونتون، با اینکه یه هفته بود خبر داشتی که ما میخوایم بیان، ولی وقتی وارد خونه شدیم دیدیم هنوز خونه آشفته است. فرض کنیم به خاطر صحبت او و به خاطر اهمیتی که شما دارید دادگاه تشکیل دادن، شما در دادگاه چه توضیح دیگری برای اون اتفاق می آورید؟ در واقع یه نفر یه جمله‌ای بگی که من مطمئن شم حرف قدیممو یادتونه. در واقع شما در اینجا چه چیزهایی رو ذکر میکنید؟ نه؟ دیگر واقعیت‌های ممکن، دیگر واقعیت‌های ممکن اون رخداد چیست؟ بعد شما بنویسید آیا علت این برچسبی که به خاطر یک واقعه یا پنج واقعه به من زده شده این است که من رفتارم رو آگاهانه از روی ظلم انجام دادم، از روی عناد انجام دادم؟ احتمالاً میگید نه. عنوان بعدی، تا چه حد مسئول این کار بودید؟ واقعا آشفتگی اون روز خانه به خاطر شما بود؟ واقعا این که فرزند شما رو به دبیرستان نپذیرفتن تقصیر شما بود؟ چقدر این مسئولیت با شماست؟ واقعا این که دخترتون در یک سنی تصمیم گرفت خدای نکرده به برخی از ارزش‌هایی که بهش آموخته اید پشت بکنه، واقعا سهم شما چقدر بود؟ همه تقصیر با شما بود؟ شما عامل بدبختی او شدید وقتی او چنین شوهری انتخاب کرد؟ سبک کار رو متوجه شدین؟ خب حالا میایم سراغ سوالاتتون. فعلا اینو داشته باشین، من خواهش خواهم کرد که چند نفر رو برگه بخونن. فعلا اینو داشته باشین، فرمایشتون تکرار کنین اگر هنوز باقی است. این که شما اون رو الان پاکش کنید صحبت ما نیست. صحبت ما اینه یه نفری که شما از جملاتش ناراحت میشید وقتی این انگ را به شما میزنه، در عین اینکه شما میدونید یه شواهدی وجود داره برای احتمال این انگ، فرض بگیرید که میخواد از خودتون دفاع کنید، واقعاً شما هیچ شاهد مثالی که نشون بده که شما تنبلی نکرده اید ندارید؟ فرض کنیم تنبلی گفته. شما میگی یه شاهد مثال، میگه همونو بنویسید. ببینید ما در تغییر فکری که 25 سال گاهی 40 سال با من همراه بوده که نمیتونیم تو یک جلسه تو یک واقعه این رو جمع جورش کنیم، اما جلوتر خواهید دید در دستورالعمل علمی این فن به شما میگویند هفته ای یک بار این جلسه رو راجع به یکی از انگهایی که به شما زده است تشکیل بدید و سعی کنید از درون بجوشد دفاع از خودی را که طرد کردید، دفاع از خودی را که یک تفکر منفی باورش شده، دفاع کنید. نمیخوام بگیم این فکر را یه دگمه بزنید زیر و رو بشه، شما حساب بکنید من هفته یک نوبت حداقل، گاهی ممکنه حالا بعضی جاها که می نویسن روزی یک بار، ما میگیم حالا شاید نتونید، هفته حداقل یک بار من می ایستم در برابر دادگاه و دفاع میکنم از موفقیت هام و دفاع میکنم از خوشبختی هام و دفاع میکنم از سعادت هام و دفاع میکنم از سلامت های خودم و همسرم و فرزندانم و دفاع میکنم از داشته هام. می ایستم در این دادگاه و دونه دونه به خاطر اینکه تمام بند انگشت های پسرم سالمه، بارها و بارها در این دادگاه خدا رو شکر میکنم، می ایستم و میگویم به خاطر جذابیت نگاه فرزندم در این دادگاه حاضرم شکر کنم خدا را به خاطر این داشته هم، به خاطر لحظه لحظه سلامت جسمی و روحی که از همسرم سلاغ دارم، به خاطر دقیقه دقیقه اعتمادی که بهش دارم. و من هفته‌ای بارها و بارها تکرار میکنم به جای اینکه گاهی سالی بر من بگذرد و من با یک خوره فکری روبرو باشم که چرا با اینکه برادر من، برادر همسر من، از همسر من ناتوانی های ظاهریش بیشتره ولی عرصه اقتصادی و روز بیشتره. یک نشخوار فکریه، منو خورده، موی سیاه هم رو سپید کرده و من رو به هیچ نتیجه نرسونده. حالا من میخوام در دادگاه بیستم و بگم من خوشبخترین آدمم. چجوری میتونم دفاع کنم؟ من که سالهاست پلو خودم فکر کردم شوهر من دست به طلا میزنه خاکستر میشه، با تمام خدمتی که به پدرش و مادرش میکنه مادرش بهش توجه نمیکنه، پدرش برای او برکاتی یا خیراتی رو در نظر نمیگیره که مثلا دست و بال شوهرم باز بشه. اینا شده خوره ذهنی من. من در برابر دادگاه میستم و اینقدر از نکته ها و داشته ها میگم تا این دادگاه رو قانع کنم که من خوشبختم. و خواهید دید که در پایان چنین دادگاهی برای شما از ارزش رضایت به فعل خدای متعال خواهند گفت و میگوین این بنده راضی ماست به قضا و قدر ما. من الان وارد پایان دادگاه نمیشم که بعد اونجا شما ببینید چه شعفی است که وقتی جبرئیل میخواهد هدیه بیاورد برای پیامبر، بعد از هدیه توکل بر خدا و بعد از هدیه محبت و مودت خدا و بعد از هدیه اطاعت و بندگی خدا، در پایان هدیهی که میدهد هدیه رضایت از خدای متعال. او هیتش دیگه هیته ای نیست که من بخوام سخن بگم. پس من باید تلاش کنم برای این دفاع. با بچه هامونم میتونیم تمرین کنیم. اگر شما دیدید بچه ای دارید که ناراضی است، غمی داره، بعد من راجع به غمش صحبت میکنم، باهاش گفتگو میکنم. اما یکی از بازی ها اینه که عزیزم من اداره کننده یه دادگاهی هستم که میخواهد اثبات بکنه تو آدم موفق و خوشبختی نیستی. خوشبخت نیستی چون تو دوچرخه نداری. ما بیچاره ایم مامان. چرا؟ چون بابا یک ساله که قرار دوچرخه بخره نخرید. ما بیچاره ایم. ما آدم های محبوبی نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه همسایه هامون هر شب ماه مبارک دعوتن، ما سه شب در ماه مبارک دعوتیم. پس ما آدم های محبوبی نیستیم. مادر من محبوب نیستم چون معلم راهنمای ما تا به الان من رو به عنوان مسئول کلاس انتخاب نکرده. من آدم محبوبی نیستم. مادر من آدم محبوبی نیستم چون یادم نمیاد تو هیچ زنگ تفریحی بچه ها من رو جز تیم والیبال کشیده باشن. من نمیخوام بگم آفرین اصلا خوش به حالت که تو رو نکشیدم، این حرف رو نمیخوام بزنم. یه موقع بچه من میگه مشکل من این است، باید این مشکل رو حل کرد. یه موقع بچه‌ی گزارشی از مدرسه میده که من متوجه میشم معلم راهنما داره اشتباه میکنه، باید به مدرسه بازخورد بدم، کاری انجام بدم. اما یه موقع بچه‌ی من میگه چون دو چرخه نداریم، چون من دانشگاه سراسری قبول نشدم، چون شوهر من تو اولین سال زندگیش ماشینشو بردن، چون با تمام تلاشی که کرده بودم که کاردستی من دیده بشه کسی کاردستی منو ندید، چون تو سرود خوندی کسی تشویقت نکرد ولی دختر خالت سرود خون همه تشویقش کردن، چون این اتفاقات افتاده، تو شکست خورده ای، تو بد اقبالی، تو بدشانسی، تو بیچاره ای. چون تو نتوانستی دو تا مهمونی پشت سر هم تشکیل بدهی و البته توی دلایلی که داشتیم توی این برگه توضیحات دیگری هم داری برای تشکیل ندادن اون مهمانی، تو از طرف خانواده خودت یا همسرت متهم به آدم تنبل، بد معاشرت. حالا از خودت دفاع کن. من باید از خودم دفاع کنم و بگم من واقعا کجا رو اشتباه کردم. ممکن است من یک اشتباهم رو بپذیرم، بله من یه جایی رو اشتباه کردم، اما من باید انقدر شواهد بیاورم که من در این اشتباه یا نقش کمرنگی داشتم یا این اشتباه رو میپذیرم، ولی این همه زندگی من نیست. من دوست داشتم مثلا در بیماری فرض کنید مادرم بیشتر خدمت کنم، نتونستم. مادرم هم به رحمت خدا رفت. من یک عمر بنشینم و بگویم من کاری نکردم، یا یک بار بلندشم در دادگاه بگم بابا تو اون موقعیت موقعیتی بود که شوهرم این مشکل داشت، مادر شوهرم این مشکل داشت، مسیرمون این مشکل داشت، بچه‌م این مشکل داشت و من تلاشمو کردم، هر روزی که میتوانستم خودم رو به بیمارستان میرسوندم. چرا میخواهید یک عمری من رو در این دادگاه محکوم کنید و همیشه من رو با یک احساس گناه و با یک احساس ضعف، با یک احساس معصیت پیش ببرید؟ اگر هم جایی کوتاهی کردم توبه میکنم، خدا میبخشه، تلاش میکنم، جبران میکنم، ولی با احساس گناه نمیخوام زندگی کنم که. آیا من کاری انجام دادم که غیر منطقی بود؟ باشه، یه بار یه کار غیر منطقی انجام دادم، همه زندگی من که این نیست. یه بار یه پستونک رو زمین افتاده بود، در رو برداشتم و رو زمین، چون فکر میکردم زمین تمیزه، دادم به بچه‌م. حالا یک عمری یه نفری باید بالا سر من بنشینه بگه تو آدم کثیفی هستی؟ و اتفاقا اون بار بچه من هم مریض شد، بعد به من بگن تو مادر نامهربانی هستی؟ ببینید گاهی وقت قبل از این که من باید برم سراغ بقیه و با بقیه چالشی با افکار داشته باشم و با بقیه جوری سخن بگویم که این فشارها از روی من برداشته بشه، اول باید تکلیف خودم را با خودم معلوم کنم. ما اصلا نمیگوییم اگر اشتباهی صورت گرفت، ما بگیم خوبم کردیم، خیلی هم مزه داد اصلا اشتباه کردیم، همچین حرفی نمیزنیم. اما کجا دیده اید که اشتباه را ببندند و بگن دیگه اینجا بن‌بسته و شما هیچ راهی برای حرکت ندارید؟ بله اشتباه کفر و شرک باشد، تازه اونم میگن مایوس بودن از رحمت خدا. شاید خودتون الان دارین صحبت می‌کنید راجع به دیگر، خب حالا ما همین یک رفتاره، الان دقت کنید این فکره نیست، بنابراین از موضوع بحث ما خارجه، ولی من همینو مثال میزنم. یه موقع من مینشینم میگم خب ما که بعد قولیم، بقیه هم که میدونن، خودمونم که میدونیم، پس ادامه میدهیم بعد قول بودن رو. هر یه باری که بدقولی میکنم یه دونه به پروندم اضافه میکنم، یک ملامت خودم را میکنم و بعد دوباره تصمیم میگیرم دفعه بعد هم بدقول باشم. این یه مدل زندگیه، میشه اینجوری زندگی. مدل دوم زندگی چیه؟ من از امروز تصمیم میگیرم جوری برنامه ریزی کنم که انگ بدقولی را اول خودم از خودم بردارم، نه من بدقول نیستم و نمیخواهم باشم، بعد میروم سراغ تغییر فکر دیگران و برداشتن این انگ و برچسب. این رویکرد رویکردیست که ما در طول این سالهایی که خدمتتون بودیم برش همیشه تأکید کردیم که ما آزادیم برای زندگی و انتخاب نوع زندگی، ولی همیشه میشود به خاطر تعبیر تنبلی، به خاطر تعبیر دقیق‌تر فرار از مسئولیت، جنبه‌های نو، جدید، خلاقانه، فعالانه را حذف کرد، بگیم دیگه ما اینیم دیگه، ولش. و یا اینکه تصمیم میگیریم میگوییم نه من میخواهم تغییر کنم، من میخواهم بدقول نباشم، من میخواهم تنبل نباشم، من میخواهم بی تفاوت نباشم، من میخواهم بد اخلاق نباشم. حالا دنبال راهکارهای عملیش میگردیم که دیگه اون خارج از بحث فعلی ما. دیگه شنیدین که میگن اگر یه روزی بلند شدین، حالا برای شماها که جوانین نه ولی اونایی که خیلی سنشون بالاست، میگن یه روزی بلند شدین نه پاتون درد میکنه نه سرتون درد میکنه نه رگتون میگیره، خلاصه چیه؟ بله احتمالاً به رحمت خدا رفته. اگر شما یه روزی بلند شدین دیدین احساس خوشبختی که دارین، هر تدبیری هم میکنید به هدف میرسه، الحمدلله همه اعضای خانواده هم سر جای خودشون با تعهد و اخلاق نیک و لبخند کامل و خواب سر وقت و غذای به موقع و بدونه، بله احتمال بدید که در بهشت هستید و اونجا بله اتفاقا میتونه در بهشت هم خانواده هم در خدمتتون باشه، اونایی که خیلی دوست دارن اونجا هم همسرانشون در خدمتشون هستند و بله چی میگن روز از نو روزی از نو. ولی عرض ما الان تو اون قسمت رفتاری نیست، یعنی تو قسمت رفتاری او یه بحث دیگری داره. فکر میکنم حالا همینجوری تعبیرشم بدونید که مثلا میتوانیم یک مجموعه کارگاه‌هایی داشته باشید که مثلا راجب غنی‌سازی روابط زوجین باشه، راجب تسلط بر مشکلات درون خانواده باشه، برای بعضی از اینا راهکارهای عملی تعریف کنید انجام بدید، اونا دیگه میشه بخش کارهایی که باید انجام بدید. ما الان بیشتر منظورمون قسمت افکار منفی است. بله بفهم. احسنت. شنیدین؟ خب بیان ایشون که خیلی شیوا بود، اگر نشنیدین خوب بود میگفتم خودشون تکرار کنن، ولی من خلاصه‌شو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که ببینید ما گویی عادت کرده ایم، همون تعبیری که ابتدای جلسه به کار بردیم، یعنی یک قالب‌های ذهنی بر ما عادت شده که ما در اولین مواجهه ها قضاوت میکنیم، ذهن خانی میکنیم، برچسب میزنیم، بعدن آدم گرفتار همین تحلیل های اولیه خودش میشه. من کاملا به شما حق میدهم و عرضم هم همینه که شکستن این عادت سخته، یعنی اگه بنا بشه شما در این عادت ها خللی ایجاد بکنید اول کار دشواره، و الا اینکه آدم بر اساس عادت های قبلیش باشه. تجربه میگوید در بعضی از کارگاه‌ها یا کلاس‌هایی که مهارت‌های گفتگو و صحبت کردن و بچه‌ها رو داریم تمرین می‌کنیم، یهو بعد از 10-12 جلسه میگیم خب حالا من به عنوان فرزند شما شروع می‌کنم حرف زدن، می‌بینیم یه تعدادی از مخاطبان عین همون روش‌های قبلی یا شروع می‌کنن نصیحت کردن یا توصیه کردن یا برچسب زدن یا عصبانی شدن، یا به قول یه خانومی میگفتن آقا اصلا این پیچیدگی‌هایی که شما میفهمایید و نداره، یه کشیده میزنی کار میره جلو، اصلا اینقدر پیچیده نیست، ما روش تربیتی بسیار خوبی داریم طبق اونم عمل میکنیم، اصلا این پیچیدگی‌ها را ندارد. در حالی که تغییر این عادت‌ها و خصوصا تغییر عادت‌های فکر سخت‌تر از عادت‌های رفتاریه. شما میگید من همیشه از این ور مسواک میزدم، حالا از این ور مسواک میزنم، چیکار میکنین؟ جلو خودتون زبدر میزنین، ستاره میزنین، آفرین میگین، باریکلا میگین، جایزه میگین، یادآوری میکنین.
آخرش ممکنه بعد یه ما شما دیگه مسواک زدن از این سوی دهان شروع کنه. ولی حالا میخوام فکرمو تغییر بدم. اولین شبی که تصمیم میگیریم میگین خب امشب تصمیم میگیرم دیگه توصیف کنم، قضاوت نکنم، از خاطرات گذشته نگم، اگر همسرم من عصبانی کردن نگن، مامانت اینجور، بابات اینجور، خانوادت اینجور، تصمیمو میگیرم. اتفاقا همون روز خوابتون نمیبره بعد از ظهر. بعد میاد غذا درست کنید، میبینید چیزی که بارها گفتید تهیه بکن تهیه نشده، بنابراین تغذیه که میخواید آماده بکنید برای بچه ها مجبورید عوض کنید، همسر گرامیتش نیوردن، بچه ها میان سر میز میشینن غر میزنن. خوب که شما برانگیخته شدین، نگاه میکنید میبینید یکی دستشو گذاشته رو زنگ و ور نمیداره، و وقتی ایشون میاد تو آماده این هستید که خب دیگه الان لبخند میزنم، اصلا به گذشته توجه نمیکنم، در که باز میشه یهو برمیگرده میگه تو هم مثل مامانت در رو دیر باز میکنی، اسم مادرم رو آوردی، اتفاقا یاد پدر و مادرت افتادم. شما میگید آقا امشب که استثناء بود، حالا میریم فردا شب. فردا شب هم همینطور. به قول اون شاعر ایستاده بود، داشت اسمش محرم بود، میگفت دیوانه شود محرم در ماه محرم، هی اینو تکرار میکرد، مصرع بعدیش به ذهنش نمیرسید. یه نفری از اون پایین داشت رد میشد، گفت در ماه صفر هم، ده ماه دگر هم. گاهی اوقات هم اون یه شبه، هم اون یه هفته. بعد شما میگین فقط اطلاعات میدن ها، خوبم میگن ها، ولی آدم نمیتونه عمل کنه. جلسه بعد که میاد میشینید میگید ببخشید میشه یه چیزی بگید کاربردی باشه؟ یعنی اصلا نظام ذهنی رو دوباره تغییر میدید. نه، همونی که کاربردی بود باید بکوشید و استوار پیادش کنید. خب دو تا سه تا نمونه از این یادداشتایی که داشتید بخونید اگر دوست دارید. داوطلب باشین. بله بفرمایید. کی داوطلبه؟ بله بفرمایید. اینا الان فعلا تو قسمت اولیم، درسته؟ خیلی خوب. بله هاچ خواهم شما بیستین که صداتون برسه و رو به جمعیت بیستین که صداتون بیاد. بله دوباره از ابتدا بفرمایید لطفا. از اون بعضی موقع ها باید چند تا مثال بگید. حالا اگر ننوشتین الان بگین اب نداره. بله نه بگین از ذهنتون بگین. مثلا یه شاهد مثالی. اول دقت کنید این سوال جواب بدن، آیا در این شواهد اغراق نمی کنید؟ پس ایشون باید علاوه بر ذکر اون برچسب شاهد مثالی هم بیاورن، بگن مثلا خواهر من، برادر من تکرار می کند که تو اینگونه هستی. بعد در دفاع باید یه شواهدی رو ذکر کنن که من اینجوری نیستم. مثلا بگن چرا من این قضاوت رو نسبت به خودم داشته باشم، من همون کسی هستم که در فلان موقعیت، و چند تا شاهد مثال اینجوری ذکر کنن. حالا بریم قسمت بعدی. توضیح دیگری برای رفتارتان وجود دارد؟ توضیح دیگرشون چی بود؟ من گاهی اوقات یا حتی دقیقا مشخص میکنن در اون مورد، من به خاطر اینکه تنش ایجاد نشه، در اون مورد به خاطر این اتفاق. خب دیگه این یه موضوع دیگه است یا همونه؟ آه خب حاج خانم کم کم رفتن تو بحث مشاوره دیگه، الان میگن خب اینه حالا چیکارش کن. خب الان میگن این شاهد مثالی است برای اون عنوانی که گفتم، درسته؟ میگه مثلا یه شاهد مثال این که من این برچسب بهم زده میشود این است که مثلا در این زمینه من جا میمانم، نمیتوانم حرفمو بزنم، نمیتوانم برخورده شایسته‌ای بکنم، بنابراین مشکل میخورم. میشه بفرمایید که مثلا از این قسمت، این قسمت تا چه حد مسئول این موضوع هستید و چی نوشتین براش؟ ادامش یه دو سه تا کادر پایین تر. تا چه حد مسئول این کار بودید؟ یعنی آیا این موقعیت هایی که توصیف میکنید شما سهم اصلی رو دارید یا دیگران هم در این سهیمند؟ میخواین بقیه کمک کنن؟ خیلی ممنونم از اینکه داوطلب بودین. الان با همین فرضی که ایشون فرمودن، شما فکر میکنید چقدر ایشون مسئول این اتفاقات تو این مثالا؟ اگر شما درصد را کمتر کردید بهتر است، ولی اگر گفتید 70 میگم لااقلش این که پس 30 درصدش با ایشون نیست. این هر چقدرش رو بپذیریم، ما با همون گام بعدی رو برمیداریم، میگیم خیلی خوب من فعلا فهمیدم 30 درصدش با من نیست. دقت کنید پس یک موردی که خیلی ممنونم که داوطلب شدین، یه دقتی که بکنید برای اینکه این برگه ها رو دیگه دفعه بعد، چون این برگه رو ممکنه یادداشت داشته باشید، یه برگه سفید دیگری تکمیل بفرمایید. تو اون برگه ها باید شما شواهد رو مشخصا ذکر کنید، یعنی بگید به خاطر این سه تا اتفاق مرا در این دادگاه متهم به این برچسب کرده اند، خب، و به خاطر این شواهد من از خودم دفاع میکنم. شواهد مشخصی رو لطفا مثال بزنید. اگر موضوع رو به بنبست رسیدید بعد میتونیم بگیم از مهارت‌های دیگه هم استفاده کنیم، ولی واقعیت اینه که شما تو این فضا به بنبست نمیرسید. این برگه هاتون هم انشالله باز بر جلسه بعد با همدیگه مرور میکنیم. انشالله فراموشتون نمیشه دعای مشلول امشب رو، صلواتی به محضر مقدس امام حسن علیه السلام.